به نام خدا. سلام دوستان، وقت بخیر. فرشته پوستی هستم. قبول باشه خودسازی هاتون به درگاه خداوند یگانه. امروز با فایل 26 در کنارتون هستم. نکات تفسیری آیات 15، 16 و 17 از سوره شریف اسراء رو خدمتتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما یضل علیها ولا تذر وازرة وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. می فرماید که هر کسی که زمینه هدایت شدن رو داشته باشه، یعنی مثل اسفنج باشه، هر کجا آب باشه اون رو به خودش جذب میکنه. اهتدا یعنی حالت اسفنجی داشتن نسبت به هدایت. هر کسی که پذیرای این حقایق باشه قطعا به نفع خودشه، و اگر کسی این حقایق رو نپذیره و راه دیگه رو بره، اون هم به ضرر خودشه. هیچ کسی قرار نیست بار کس دیگه رو به دوش بکشه. در قرآن اومده که ای انسانها، خدا رو در نظر داشته باشید، تقوا داشته باشید، بیم داشته باشید، آگاه باشید از اون روزی که هیچ پدری بار فرزندش رو به دوش نمی کشه و هیچ فرزندی بار پدر رو. یعنی تو اون روز نه پدر میتونه بر فرزندش کاری بکنه و نه فرزند بر پدرش. اون روزیه که انسان از برادرش، از همسرش، از فامیلش هم فرار میکنه. و در ادامه میفهمد ما هرگز هیچ قومی رو دچار عذاب نکردیم مگر اینکه قبلش رسولی رو براشون فرستاده بودیم. اینجا در رابطه با عذاب من یه توضیح خدمتتون عرض کنم. عذاب نه اینکه اینجا خداوند میگه ما عذاب رو براشون فرستادیم، این اصلا به این معنی نیست که خداوند بر طبق میلش یه قومی رو، یک مردمی رو دچار عذاب و سختی بکنه. این نتیجه اعمال خود انسان هاست که دامنگیرشون میشه. یه مثال بزنم خدمتتون. شما دانش آموزی رو در نظر بگیرین که تو زمان تحصیل، تو طول سال تحصیلیش تلاشی نمیکنه. تمام زمانش رو صرف تنبلی، بازی و حواس پرتی میکنه. خب آخر سال چه نتیجه میتونه بگه جز اینکه خب رد میشه، مردود میشه. و دانش آموز رو در نظر بگیرین که تو طول سال تحصیلی درس و مشقش رو جدی میگیره و تلاش میکنه و خب پایان سال قبول میشه، و اون دانش آموزی که خب تو طول سال تحصیلی هیچ زحمتی نکشیده، آخر سال مردود میشه و دچار محرومیت میشه. عذاب یعنی محرومیت از نعمت و رحمت و رشد و سعادت دنیا و آخرت. و در ادامه، یعنی ابتدا ما رسولی رو برانگیخته میکنیم، بعد اون آگاهی هایی رو به مردمش اعلام میکنه. اگر مردم راه هدایت رو نپذیرفتن دچار عارضه اعمال خودشون میشن. پس همینطوری یهویی قومی دچار عذاب نمیشن، تماما نتیجه اعمال خودشون رو میگیرن. آیه 16 و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها ففسقوها فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. ما وقتی اراده بکنیم که قریه رو هلاک بکنیم، قریه منظور یک اجتماع انسانی، حالا منظور میتونه یه جامعه یا یک شهر یا روستا باشه. اینجا یه سوال پیش میاد، چطور یه مردمی دچار عذاب میشن؟ مرفهین جامعه، کسانی که سرگرم خوشگذرانی های دنیایی هستن، اینها شروع میکنن به فسق کردن. فسق یعنی خروج از قوانین و مقررات، و این اتفاق که میفته اون قول خداوند تحقق پیدا میکنه و اون مردم دچار هلاکت و نابودی میشن، جامعهشون زیر و رو میشه. اینجا میخواد بگه چطور میشه که یه جامعهی به هلاکت میرسه. موقعی به هلاکت میرسن که طبقات مرفه به جای اینکه از ثروتهاشون بخشش کنن، هرچه بیشتر دچار خودبینی ها، منیت هاشون میشن. و هرچه بیشتر غرق در لذات دنیایی میشن. خب طبیعتاً اگر جامعه تنها و تنها اهدافش خوشگذران عیش دنیایی باشه و آخرت رو کاملا فراموش کرده باشن، طبق نظامات خداوندی دچار هلاکت و نابودی میشن. حالا مردم کشور ما تصور میکنن که خب تو کشورهای غربی تماما فسخ و فجوره، تماما خوشگذرانی، پس چرا هلاک نمیشن؟ اما ما میبینیم که تو این کشورها افراد ثروتمندی هستن که از ثروت‌های خودشون تو دانشگاهشون هزینه میکنن، به فقرا رسیدگی میکنن، حتی به کشورهای فقیر دیگه هم کمک رسانی میکنن. ما میبینیم که ثروتمندان مطرح دنیا چقدر دارن به کشورهای افریقایی کمک میکنن. اگر تو کشورهای دیگه یه مسئله پیش بیاد، خیلی سریع اقدام میکنن و کمک میکنن. این کشورها افراد ثروتمندی دارن که برای پیشرفت علم و فرهنگ خودشون بخشش‌های چشمگیری میکنن. خب آیه بعدی، آیه 17: و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. چه بسیار قرونی که اینجا این قرون رو من معنی کنم. منظور از قرون نسل هایی هست که طی سالیان سال زندگی کردن. قرون در واقع به انسان ها میگن. ما هر قرن رو 100 سال میگیم، ولی تو قرآن قرن رو به انسان هایی که تو یک نسل بودن گفته میشه. چه بسیار نسل هایی که بعد از نوح ما به هلاکت رساندیم. اینجا این که میگه خداوند به هلاکت میرسونه این نسل ها رو، باز هم همون توضیحی که چند لحظه پیش خدمتون گفتم، چون اون معلم هستش که داره نمره قبولی یا رد شدن رو به دانش آموز میده، میگن معلم بود که قبول کرد یا مردود کرد، اما دقیقا نتیجه عمل خود اون دانش آموزه. چون خدا فاعل هست و قوانین خداوندی هست که در حال اجراست، بنابراین خداوند به خودش نسبت میده این هلاک شدن رو، هلاکت رو. در ادامه میفهمد که همین که خود خداوند به اشتباهات بندگانش آگاهه و از اونها باخبر هست کافیه. اینجا بخواد بگه که مسائل فردی ایمانی اشخاص تنها به خودشون و خدای خودشون مربوط میشه. بارها هم به خود پیامبر خداوند میفهمد که تو فقط مبلغی، تو فقط پیام رسانی. به اون میگه تو وکیل مردم نیستی، تو حفیظ مردم نیستی. میفهمد که خدا کافیه، به کسی ربطی نداره، تعصب به خرج ندید. خداوند به گناهان بندگانش هم خبیره هم بصیره. خبیر مبالغه خبره، یعنی بسیار خبره است، یعنی از جزئیات کارهاتون هم با خبره و بصیر هم هست. بصیر هم مبالغه بصره، یعنی همه جا رو میبینه و همه چی رو میدونه. بنابراین نباید در کار افراد ما تجسسی بکنیم. کسی حق نداره نقش خدا رو برای آدم ها ایفا کنه. تا زمانی که افراد تعرضی به آدم ها نکردن، ما حق نداریم دخالتی تو کارشون بکنیم. خداوند خودش هم خبیره هم بصیره. کافیست که خدا بدونه. ما خداوند رو میبینیم بارها توی قرآن به پیامبرش هم میگه که تو حق نداری که دخالت کنی، تو فقط پیام رسانی، تو باید بشارت بدی و انذار بدی. همین، ما وظیفه داریم که فقط مراقب اعمال و رفتار خودمون باشیم، مگر اینکه کسی از ما بخواد که حالا توی سری مسائل کمکش کنیم یا سوالی داشته باشه ما پاسخ بدیم، وگرنه ما حق نداریم تو مسائل دینی و شخصی اون دخالت کنیم. خیلی متشکرم از توجهتون، ممنونم از همراهیتون. در پناه خداوند یگانه باشید. خدا نگهدار.